بسم الله الرحمن الرحیم. خب امشب میخوایم یکی از دلایل مخالفت کردن با انبیا رو مورد بحث قرار بدیم در سلسله مباحث تحلیل تاریخ اسلام، که دلیل خیلی عجیبی هم هست و از این زاویه معرفی کردن کار دین و کار پیامبران خیلی جذاب هم میتونه باشه، در حالی که دین به شدت در این نواحی متهم هم میشه. ماجرا چیه؟ 19 مرتبه در قرآن کریم خداوند متعال علت مخالفت کردن با پیامبر رو تسلب و تعصب داشتن بر فرهنگ آبا و اجدادی ذکر کرده. حالا کلمه فرهنگ تو قرآن نیست، ولی میگن اون چیزایی که رسم بوده بین ما رسممون رو نمیخوایم تغییر بدیم. یعنی چی؟ یعنی دین از آدم تغییر میخواد، بعد آدمها در مقابل تغییر مقاومت میکنن، به ویژه تغییر اموری که فرهنگ شده، ما باهاش انس پیدا کردیم، بهش عادت کردیم. حالا دین و پیامبران الهی مشخصا میان اینها رو میخوان عوض کنن، آدمها مقاومت میکنن. اینقدر این موضوع مهمه که زمان امام زمان ارواحنا له الفدا هم همین مقاومت صورت میگیره. کسانی هستند در دینداری به یه سبکی، به یه چیزایی انس پیدا کردن، بعد حضرت تشریف فرما میشن، طبیعتاً یه تغییراتی رو پدید میارن. این طبیعتاً رو بیشتر توضیح خواهم داد. بعد خیلی ها با این که محب اهل بیتن ولی مقاومت میکنن، یه دفعه نمیتونن عادتهای قبلیشون رو به هم بریزن. این موضوع در زمان امیرالمومنین علی علیه السلام هم اتفاق افتاد تو مسلمون ها. 25 سال بود مسلمون ها به یه چیزایی عادت کرده بودن غلط، بعد امیرالمومنین علی علیه السلام اومد اینها رو عوض کنه، مردم تظاهرات کردن علیه امیرالمومنین. مثلا نماز مستحبی رو به جماعت خوندن، فرمود این بدعت، نماز مستحبی رو نمیشه. گفتن نه آقا، ما داریم میخونیم، حالا بهش علاقه هم پیدا کردیم، شما دیگه. آقا فرمود خب بس بخونید دیگه. این دید نمیتونه این مردم رو عوض کنه. الان یه جریان هایی هست به نام باستانگرایی. آدم به آثار باستانی خودش تعلق خاطری داشته باشه، به ریشه، خاک و وطن تعلق خاطری داشته باشه، خوبه. به فرهنگ پیشینیان، مخصوصا اگر در و گوهر حکمت آمیز و گرانبها توش باشه، وفادار باشه، خیلی خوبه. اصلا بی تعلقی نسبت به گذشته خیلی چیز بدی هم هست. حب الوطن من الایمان، وطن یک کمی جنبه در واقع گذشته داره دیگه. وطن، وقتی من به وطنم علاقه دارم، یعنی جایی که به دنیا اومدم، جایی که توش رشد پیدا کردم، این یه جورایی گذشته من میشه، بلکه جز گذشته پیشینیان من میشه. تعلق خاطر داشتن چیز خوبیه، ولی خب امتحانهای خدا چی میشه؟ امتحانهای خدا همیشه سر به زنگاه کندن ما از برخی تعلق خاطرهاست. یکی از تعلق خاطرهایی که خدا معمولا سرش ما رو امتحان میکنه فرهنگ پیشینیانه، که توش یه غلطی هست، اینو آقا عوض کنید. حتی فرهنگ دینی و مذهبی خدا از ما میخواد اینو عوض کنیم. بعضی از اوقات فرهنگ قبلی ما چیز بدی هم نبوده. در زمان امیرالمومنین یه بدعتی بود، نماز مستحبی رو به جماعت میخوندن، حضرت اومد عوض کنه چون کار باطلی بود. خب اینا مقاومت کردن. یه وقتی اصلا قبلا ما کار بدی نمی کردیم، کار خوبی انجام می دادیم. شرایط عوض میشه، امام جامعه از ما تغییر می خواد. کارکرد امام جامعه، کارکرد پیامبر گاهی از اوقات تغییره، بدون اینکه شما رفتار قبلیتون غلط باشه، ولی زمانش الان نیست. باز آدم ها مقاومت می کنن. پس ببینید، خارج از دین مقاومت هست، داخل دین مقاومت هست، که رفتار غلطی هست از فرهنگ پیشینیان یا باب شده بین مسلمان ها، مقاومت صورت میگیره. و بعد نوع سوم مقاومت در یک رفتار دینی مأنوس و مألوفی که کار درستی هم هست، خب باشه، تا حالا این کارو میکردید، از الان این کارو نکنید. نه، ما میخوایم وایسیم سر همون وضعیت قبلی خودمون. اینجا یه تعریفی از دین ارائه میشه. دین از آدم تغییر میخواد، آمادگی برای تغییر گذشته. به همین دلیل تو روایات ما مفصل آمده که یکی از شاخصه های انسان قوی، انسان تربیت شده دینی، اینه که بتونه با عادات خودش برخورد بکنه. نه یک انسان، بلکه یک جامعه. این عادت رو بیاید تغییر بدیم. آقا مگه تغییر پیدا میکنه؟ الان در جامعه ما یک سلسله امور فرهنگی هست، یک سلسله اموری است که انسان‌ها بهش انس دارن، باید اینا تغییر کنه. آیا کسی میتونه اینا رو تغییر بده؟ بعضیش اصلا غلطه. مثلا یک کسی کسش از دنیا میره، اون نباید شام بده به بقیه، بقیه باید شام بدن به خانواده داغدار و عزادار، ولی دیگه رواج پیدا کرده دیگه. اون بنده خدا یک کسیش از دنیا رفته، این یک مصیبت. دو تا مصیبت دیگه هم میاد براش، یکی مراسم سوم که باید شام بده، یکی مراسم هفتم که باید شام بده، حالا مثلا دیگه کم و زیاد. و چه تحمیلی به ایشون میشه. دیگر امور هستن که از نظر فرهنگی غلطن، بعضی از امور هم هستن از نظر فرهنگی درستن، حتی اسلامی هم نیستن ولی درستن. مثل همین عید نوروز، آدم بهار رو یه عید شکرانه‌ای بگیره، مگه چیز بدیه؟ اسلام هم ممکنه بگیم مثلا اون روایتی هم که درباره نوروز هست بگیم مثلا ضعیفه. حالا بعضیا معتقدن اون روایت سند محکمی نداره. حالا فرض بگیریم سند محکمی نداره، بهار میاد آدم خوشحال بشه، شکر بکنه، این چیز بدیه؟ این دینی هم نیست ولی یه چیز خوبیه، عقلانیه. بعضی از امور هستن امور خوبی هستن ولی ما باید تغییرشون بدیم. مثل همین شیوه مثلا هیئت گرفتن، هیئت‌های مذهبی، اینها غالبا مراسمن. مراسم چیز خوبیه ولی مال یه زمانی بود. خب حالا خواهش میکنم بیاید هیئت‌های مذهبی رو تبدیل کنیم به تشکل‌های معنوی. من کسی گوش میده؟ اکتفا میکنن به همون وضعیت سابق. دین آدم رو آرام نمیگذاره، یا میره تو جامعه جاهلی زیر و رو میکنه، یا میاد تو جامعه درست حسابی با کلاس اون آرام زیر و رو میکنه. خدا بنا نداره آرامشی به انسان بده. آدمی که دیندار شد هر لحظه باید آماده تغییر باشه. یکی از عبارات خیلی زیبای قرآن رو در این سوره ببینید. می فرماید قد کانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون. به کسانی که اهل عذاب هستن خداوند متعال می فرماید که آیات خدا بر شما خوانده می شد ولی شما هی اصرار داشتید که پیشینیان رو پیروی کنید. اعقابکم، هی ارتجاعی بودید، مرتجع بودید. این کلمه مرتجع یک کلمه ایه که تو قرآن بناش گذاشته شده و حالا عبارات دیگری هم هست. یا می فرماید شما بعد از پیغمبر از دنیا بره میخواید انقلاب بر اعقاب کنید، برگردید به وضع گذشته. ببین چه خدا حساس نسبت به تغییر، چرا این تغییرات رو نمیپذیرید؟ مثل یک کشی اینا در رفتن. وقتی که رسول خدا از دنیا رفتن، این کش برگشت سر جاش، این فنر برگشت سر جاش. این عبارت قرآن، در تاریخ هم ما اینو مشاهده کردیم. لذا داستان پیغمبر خدا رو کسی میخواد دنبال بکنه، باید این ماجرا رو اینجوری نگاه بکنه که پیغمبر آمده چه چیزهایی رو تغییر بده، چه مقاومتهایی صورت میگیره و این مقاومتها کی شکسته میشه و بعد پایدار هست یا نه. خیلی از مقاومت ها شکسته شد در زمان پیامبر، یه سری مقاومت ها هم تا آخر شکسته نشد. بعد یه سری از این مقاومت ها که شکسته شد دوباره برگشت به وضعیت سابق. ما نباید به عقب برگردیم. این کلمه خیلی مهمیه. متجددین و آدم‌های نوگرا از این جور کلمات استفاده می‌کنن. اینا مال دینه. دین یه جامعه مذهبی درجه یک رو هم نمیذاره تو وضع خودش باقی بمونه. لذا بعضیا اشتباه میکنن، دین رو یه مقوله سنتی تلقی میکنن. اصلا بعضیا سنت و دین رو یکی میگیرن. سنت سنتی بودن چه ربطی به دین داره؟ دین یه نرم افزاره برای اینکه تو روز به روز نو بشی. اصلا ولایت کارکردش اینه که میاد شما رو از اون قالب و فرمی که گرفتی در میاره بیرون. امتحانهای خدا اصلا فلسفش اینه، شما رو از اون قالبی که بهش انس گرفتی در میاره بیرون، نمیذاره کسی ثابت بمونه. ثبات، بله در یک اصولی ثبات میخواد خداوند متعال، ولی در بسیاری از شرایط خدا تغییر میده. انقلابی بودن اول انقلابی معنایی داشت، دوم انقلابی معنای دیگه، سوم انقلابی معنای دیگه، چهارم انقلابی معنای دیگه. مثلا بعضیا خو کردن به انقلابی بودن در ایام دفاع مقدس، خب خیلی هم خوب. یا انقلابی بودن در قبل از انقلاب، بعد از انقلاب یه شرایطی شد ضد انقلاب شدن، نتونست خودش رو وفق بده. حالا بعضیا اومدن تو دفاع مقدس، تو دفاع مقدس انقلابی خوبی بودن، شرایط عوض شد اصلا ضد انقلاب شدن. بعضی از ضد انقلاب های درجه یک که الان توی آمریکا نشستن و دارن بمباران میکنن اصلا جانبازن. اگه تو میدونستی اینا چی بودن، خدا زیر و رو میکشه. اصلا تو کشتی دیدید دیگه، این طرف رو نشون میده اون ور رو میگیره، یه دفعه طرف زمین میخوره، باید هر لحظه آماده باشه. یا آبشار که میزنن اونجا یه خالی رو میزنن، معلوم نیست تو باید چی کار بکنی. آقا من اینجا بلند شدم، بزن تو دست من، میزنه بغل دستت. دقیقا این برنامه خداست. لذا آدم هایی که روحیه‌شون یه ثبات گرایی، یه سنت گرایی توش وجود داره، اینا نمیتونن دیندار بشن. دیندار بشن یه مدتی دیندار میشن، بعد دیگه دوباره نمیتونن عوض کنن خودشونو، دوباره میان تو این قالب فرم جدید، دوباره یخ میزنن. آقا اصلا تو دیندار شدی که یخ نزنی، آماده بشو برای انعطاف پذیری. این مقوله رو باید بهش توجه کرد. آدم دیندار آدمی است که، و جامعه دیندار جامعه است که توی وضعیت جدید تکالیف جدید بهش میرسه، تو وضعیت جدید انتظارات جدید خدا ازش میخواد، تو وضعیت جدید یه وقت شما باید بسکتبال بازی کنی، خب یه خودتو عادت دادی به بسکتبال، فن و فوتش هم یاد گرفتی و اینا، یه دفعه بازی عوض میشه، الان شما باید پینگ پونگ بازی کنی. بابا ولمون کن، ما تا حالا بسکتبالیست بودیم. خدا از این حرفا خوشش نمیاد. برنامه دین نه در آغازش اینجوریه، در تداومش هم اینجوریه. اینو یادمون باشه. اینجور نیست که پیغمبر اکرم 19 بار تو قرآن اومده پیامبران الهی مشکلشون چیه، مردم نمیخوان خودشون تغییر بدن. بعد بگیم خب این 19 تا آیه قرآن، این که دیگه الان دیگه مال الان نیست، که دیگه الان ما آبا و اجدادمون هم همه بچه مسلمون بودن دیگه، ما دیگه مشکل نداریم، ما اینا که مال ما نیست، اینا مال قدیمه. مگه میشه حرفی که به درد ما نخوره خدا تو قرآن الان بگه؟ همیشه خدا اینجوریه. شما توی شرایط جدید قرار میگیری، بعضیا حاضر نیستن تو شرایط جدید، شرایط جدید رو بپذیرن. حالا اجازه بدید یک کمی از بحث تاریخ در بیام بیرون. تربیت دینی صحیح یعنی آمادگی برای قرار گرفتن در شرایط مختلف. بعضیا مجردن نمیتونن تو شرایط متأهلی باقی بمونن، یعنی تو شرایط متأهلی خودشونو با اون شرایط وفق بدن. یا بهترین راه دعوا کردن و جدا شدن و این حرفاست. بعضیا مثلا پدر مادرای خوب بچه تربیت کرده، خوب، حالا خوب که کم و بیش تو شرایط عروس دار شدن و داماد دار شدن نمیتونه قرار بگیره دیگه، این انعطاف پذیری رو نداره. این میشه تربیت غلط، نه تربیت دینی. آقا تو دیگه داماد دار شدی، تو دیگه عروس دار شدی، میدونی رفتارت با بچت باید تفاوت کنه. نه ما همیشه با بچه‌مون، نه دیگه این بچه تو نیست الان، شوهر یکی دیگه است، زن یکی دیگه است. این نه، این همون جوری مثل اول که نوزاد قنداقی نگه می‌داشته می‌خواد ادامه بده، بعد میگه این زنه کی اومده تو زندگی به سر من. آقا این آدم متفاوت شد. امیرالمومنین به کسانی که جوان دارن می‌فرماید تحمیل نکنید گذشته خودتون رو بر جوانها، اینها مخلوق‌های زمان دیگری هستند، اینا مال زمان شما نیستن. تک کلام این بزرگترها اینه، من بچه بودم و می‌دیدم این تک کلام‌ها رو، خودم اذیت می‌شدم. بزرگترها آقا ما اون زمان جوان بودیم می‌کوبیدن تو سر ما، ما هم شنیده بودیم این روایت رو، به بعضیا که رومون میشد میگفتیم، میگفتیم آقا گذشته خودت تو سر ما نکوب، هم شرایط عوض شده هم ما مال یه زمان دیگه ایم. مثلا ما طلبه بودیم، یکی استاد حوزه بود، هی گذشته خودشو میکوبید تو سر ما، ما اونجوری بودیم اینجوری شدیم، حالا شما که دیگه. آقا نکوب نکوب تو سر ما گذشته خودتو، ما اصلا نمیخوایم مثل شما بشیم، ما اصلا تو شرایط دیگه ای هستیم، چرا میخوای تحمیل کنی گذشته خودتو به آینده من، به حال من؟ آقا دلم برای شما بگه که کم کم خودمون الان دیگه پا به سن گذاشتیم و اینا، هر چند دقیقه یک بار من با جوونا که مواجه میشم دوست دارم یه همچین چیزی بگم، میگم ببین نگو آقا ما زمان دفاع، ببین گذشته خودتو به رخ نکش. و خیلی سخته، من میبینم خیلی سخته که آدم نمونه تو اون فضای گذشته. بعضیا میمونن تو فضای گذشته، مثلا 4 تا بی بندوباری تو خیابون میبینن، آسمونش رو زمین افتاده و زیر و رو شده دیگه، اصلا همه چیش متلاشی شده. آقا تو باید تو شرایط جدید حالا خودتو وفق بدی، وظایف جدید، حال جدید، موقعیت جدید. تربیت دینی یعنی آدم نمیشینه راحت رو مبل، حالت چنباتمه زدن دیدید، آماده است برای این که شلیک کنن این حرکت کنه. مؤمن همیشه تو حالت بدوروه، تو حالت صفر دویدن که تو بگو کدوم لحظه من بلند شم. آقا ما فعلا آقا خدا داریم نماز شب میخونیم و فعلا هم داریم ماه رجب دیگه، امشب آغاز این ماه نازنین هست، مثلا فعلا برنامه‌مون اینه، چند سالی هم هست عادت کردیم و اینا، بگو چی رو میخوای عوض کنم. شرایط جدید قطعا برات پیش میاد، فردی و شرایط جدید عمومی. خیلی از مسلمان‌ها و مؤمنین هستن اصلا حال اینو ندارن برن شرایط جدید خودشونو ببینن، بعد کارهایی بکنن موافق این شرایط جدید. آقا باید فرق بکنه، مثلا ما همین جلسه ای که الان خدمت شما دانشجویان عزیز هستیم، گفتیم آقا بعد از 40 شرایط ابراز محبت به اهل بیت تغییر کرده. حالا خیلی سادش بکنم مسئله رو، یه زمانی غذا میپختی برای هیئت خودت، حالا باید غذا بپزی بذاری کنار جاده بدی به همه محبین اهل بیت. یه زمانی هیئت میگرفتی تو فضای بسته، شاید الان دیگه اصلا نباید هیئت بگیری تو فضای بسته، اصل هیئت تو فضای بازه. تو ایام کرونا میگفتم چقدر خوبه، محرم ها خیلی اومدن بیرون، بالاخره معلوم شد چه خبره، 4 نفر میتونن ببینن اینجا چی بوده، نوارای آقای فلانی اینقدر مشهور قشنگ میخونه، یه بار ببینیم. ما که راه نمیدادن تو اون محبتی به اصطلاح محدود حسینیه یا مثلا مسجد و اینا، حالا میتونیم ببینیم آه خوب شد اومدی بیرون دیگه، خواهش میکنم کرونا تموم شد برنگرد داخل، همه برگشتن داخل، شاید دیگه نباید برگردیم داخل. آقا شرایط جدید رو بپذیر، باید و باید شاید شاید باید هیئت ها در چند مناسبت تجمع داشته باشن تو شهر دور هم دیگه جمع بشن. شاید و زمان طاغوت هر محله‌ای برای خودش هیئتی داشت، هر جمعی برای خودشون هیئت داشتن. یعنی هیچی عوض نشده بعد از انقلاب؟ میشه این دینه؟ دین که اجازه نمیده شما چیزی عوض نشه، حتما عوض میکنه، حتما شما رو تو موقعیت جدید قرار میده. اصلا یه مدتی دیدی هیچی تغییر نکرده، یه کمی شک کن، اون مثل که یه جای کار من ایراد داره، چون خدا نمیگذاره آدم ثابت بمونه توی وضعیتی، اونم وضعیتی که آبا و اجدادی خصوصا باشه. یک جریان سیال دین. خداوند متعال در یکی از آیات قرآن می‌فرماید که آخه قریش مکه یه سری سه نوع شتر بودن، اینا رو حرام کرده بودن، یه نوع گوسفند بودن، اینا رو حرام کرده بودن که نه گوشت اینا رو نباید خورد، که حالا داستانی داره تو احکام مفصل احکام حج میگن. بعد اسلام اومد اینا رو عوض کرد، گفت یعنی چی حرامن؟ اینا رو راحت بخورید. مسلمون شده بودن میگفتن نه نمیخوریم. بعد خدا دعوا درگیری، این حلال تو چرا نمیخوری؟ حالا آقا اصلا کلا نمیخواد، اصلا شطور گوشت شطور نمیخواد بخوره، دلش نمیاد. یه مدتی انس داشته این حرامه، حالا شما گفتی حلاله، خب باشه، واجب که نیست بخوره که. دعوا میکنی خدایا چرا؟ آها، برای چی دعوا میکنه؟ من از این روحیه بدم میاد، از این روحیه متسلب بدم میاد. تو باید آدم آماده برای تغییر بشی. خب بعضی ها اصلا رو بت‌پرستی همینجوری اصرار میکردن. من حالا یک آیه لااقل بخونم. و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا. ما همون چیزایی که از پدرانمون به ارث رسیده، یادتون باشه از پدرانشون چیزایی که به ارث رسیده دینی و مذهبیه ها، اینجوری نیستش که از پدرانشون عرق خوری و قتل و دزدی و اینا، نه، اینا آدمای مثلا مذهبی هستن. میگه همونایی که ما داشتیم کافیه. حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا. بعد خداوند متعال فرماید اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون. اگر آبای شما چیزی نمیفهمیدن هم شما میخوای ادامه بدی راه اونا رو؟ این مسئله است توی قرآن که بر روال پیشینیان نباش. بعضی ها فکر میکنن که بر روال پیشینیان نباش فقط مال آدم بدهاست و پیشینیان بد که تو میخوای خوب باشی، حالا باید یک تجددی رو پیدا کنی، حالا باید نوگرا باشی، متسلب بر گذشته نباشی. بنده دارم اضافه میکنم این مطلب رو که شما پیشینیانتون هم آدم های خوبی باشن، قبلن هم خودت آدم خوبی باشی و قبلن هم خودت در واقع کارهای خوبی انجام میدادی، دین برنامش اینه شما رو توی وضعیت با ثبات نگه نمیداره. و دوستان من، خیلی دیندارای محکمی بشیم، خیلی محکم دین رو نگه داریم، آماده باشیم امام زمان علیه السلام اومد همه اینو خواست تغییر بده، آماده باشید اینو ول کنید، این چیزایی که از دین محکم گرفتی ول کنی، یه میلهای دیگه ای رو بگیری. اگه یه میلهای رو صفر بهش چسبیدی موضوع دستت بهش نچسبه. باید آماده باشی برای فرامین تازه، آماده باشیم برای رویکردهای تازه، آماده باشیم برای اولویت‌های تازه، آماده باشیم. مثلا مساجد ما مشکل اقتصادی داریم، جهاد اقتصادی جهاد مهمیه، سالهاست مقام معظم رهبری تکون نخورده مساجد ما، ما همونیم. خب الان یک کار، یک گفتگو اقتصادی، چیزی، حرکتی تعاونی، نه ما تکون نمیخوریم، ما تکون نخور، مرده ها تکون نمیخورن، زنده ها تکون میخورن. زنده ها بهش بیه آقا یه مار اونجا اون بغلت هست، میپره میجهه، اصلا خودش هم فکر نمیکرد این همه میتونه بپره بالا. میتونه دیگه الان تو مسابقات دو میدانی شرکت کنه، بگه من پرشم خیلی بالاست. خب ولی نه، اونا اونس گرفتن تکون نمیخورن. نمیدونم چی بگم آخه. هیئت امنا انگار سرقفلی مغازه است، تکون نمیخورن سر جاشون. آقا این که دیگه دست دولت نیستش که، این دست خودمونه دیگه. یه دفعه تو مسجد میبینی یه جوونی از تازه داره میاد فعالیت میکنه، تو بیا جای من تو هیئت امنا، اصلا بهتر ارتباط میگیری، من اصلا حالم خوب نیست، طرف اصلا جاش عوض شده، از این محل رفته، دیگه جوونم نیست، دیگه اهل مسجدم نیست. این عنوان هیئت امنای اون مسجد پایین شهر خودشو ول نمیکنه تا بمیره. تو به چه درد اون مسجد میخوری؟ هیچ گیر. بعد جوونا میخوان فعالیت کنن، میگن هیئت امنا باید اجازه بده، کی اونو گیر میاره؟ بعد اونم که جزء متسلبین و متحجرینه. نه، ما اینجور برنامه ها رو توی آقا ما میخواییم دعای سماط بگیریم عصر جمعه. نه، ما دعای کمل میگرفتیم، ما دعای کمل فقط میکنیم. دعای سماط چه فرق میکنه با دعای؟ حالا اینا عشقشون دعای سماطه. حالا مثال های بی ربط میزنم که مصداق نداشته باشه، مثال های با ربط میشه زد، همه درگیر میشن، دعوا میشه، ولش کن. یه پویایی اصلا این نسل جوان وقتی به میدان میاد یه ذوق و سلیقه‌ای میاره وسط میدان. دین این پویایی رو از آدم میخواد. اما چرا دین میخواد ما هر جا نشستیم میگه آقا ما نشستیم اینجا تازه گرم شده، بذار بشینیم اینجا، یه میگه نه بلند شد جاتو بده کس دیگه و برو یه جای دیگه رو بشین گرم کن مثلا. خب دین چرا این کار رو میکنه؟ نفس انسان مکاره، نفس انسان مکاره، اگه بتونه مقابل فرمان خدا مقاومت میکنه، نتونه. خیلی ساده من عرض کنم، میگه خدایا باشه من اینو گوش میدم، نمیخواستم گوش بدم آه، ولی دیگه زورت خیلی زیاد بود و شرایط و جو و اقتضاعات و اینا، باشه من متقاعد شدم این حرفتو گوش بدم. نفس انسان مکاره، میاد همین حرف گوش کردن خدا رو بت خودش میکنه. خدا دیگه نیست، بت پرسته. بت چیو میپرسته؟ اون مدل عبادتی که بهش انس پیدا کرده رو. خدا پس فردا تو شرایط جدید بگه این مدل عبادت نکنی، این مدل میگه ببین چیکار میکنی دیگه، حالا کشتیم خودمون رو متقاعد کردیم، این چه وضعی، هر روز یه دستوری میدی. آقا آدم به خدا نمیگه هر روز یه دستوری میدی، تو فلسفت حرف گوش کردن من نبود. آدم مغازه دو دهنه باز میکنه، دکون باز میکنه با دینداری، بعد خدا یه راهی که این مغازه ها رو ما ببندیم چیه؟ اینکه شرایط و تکالیف جدید برای ما میاره، این مغازه ها بسته بشه، دکون باز نکن. دین که دکون نیستش که. یکیش پس دلیلش این شد انسان همون دستورات دینی که داره اجرا میکنه رو کم کم میکنه بت خودش. بت جای خدا نمیشینه. این که میگن بت پرسته، بت رو واسطه بین خودش و خدا قرار داده. چه فرقی میکنه اونی که یه نحوه عبادت غلط رو یا یه نحوه عبادت قبلی رو بهش تسلب پیدا کرده، با اون عبادت میخواد به خدا برسه دیگه، ول میکنه. الان اینم بیچاره بت پرستم همینه دیگه، میخواد با این بت به خدا برسه، نگفت که این خالق منه که. یه دلیلش مکر انسانه، خدا جلوی مکر انسانو میگیره، میگه ببین تو الان داری حرف منو گوش میدی، خب من امتحانت میکنم، حرفشو تغییر میده دیگه گوش نمیده. یا ببین تو مکر زده بودی، مغازه دو دهنه باز کرده بودی. من یه دعا کنم، دلیل دومو بگم. خدایا ما رو در مقابل فرامین جدید خودت، در شرایط جدید آدمهای متسلب و شکننده ای قرار نده. آدم انعطاف پذیری قرار بده، ولی از دین تو خارج میشیم. به بعضی گفتن آقا این پیرهن تو در نیار، سینه بزن، تمام شد، رفت بیرون. ما همیشه در بیارم، خب همیشه در بیارم، الان در نیار، یعنی اصلا چی میشه دیگه، به هم میریزه اوضاع. خدا آدم رو تو شرایط قد... نکته بعدیش راحت طلبیه. خیلی وقتا دیدید خیلی ها نماز نمیخونن، بی ایمان نیستن، راحت طلبی اجازه نمیده نماز بخونه، درسته؟ بعد که آدم انس پیدا کرد، یه کاری براش راحت شد، راحت طلبی اجازه نمیده که این کارشو تغییر بده، این کارشو عوض بکن. یکی مکر انسان، یکی راحت طلبی انسان، اینا موجب میشه که انسان نتونه تغییر بکنه. یه دلیل دیگه که تو قرآن هم اشاره شده، همون آیه که ابتدا خوندم، آیه بعدش این اشاره رو داره، تکبر و غرور آدمه. آدم مدام تغییر رو نمیتونه بپذیره. به دلیل چی؟ آقا ما دیگه آقا ما آدمی که مدام تغییر رو بپذیره بنده است، نیست؟ بنده است، نیست؟ نیست یا هست؟ چون بنده به اربابش نگاه میکنه، میگه آقا ما چیکار کنیم، شما دستور میدید من چیکار کنم، آقا امروز این قسمت باغچه رو شما آب بده، میگه آقا تا پس فردا طول میکشه، میگه باشه ادامه بده، حالا یه روزش گذشته آب داده، بعد میگه آقا قطع کنیم ور آب بده، آقا تو گفتی که اینجا رو ما آب بدیم، عجیبه باغ مال ماست، تو چیکاره اینجا، تو بگو راست میگه، خب تو هر خراب بشه به من چه ربطی، من باغ تو رو میخوام آب بدم. خدا بعضی وقتا از این دستورات میده وحشتناک با آدم، یعنی آدما یه دفعه میبینی قفل کرده و خدایا واقعا خواهش میکنیم به ما رحم کن. این انسانی که به این سادگی حاضر نبود بیاد تو دین، حالا که اومد تو دین تازه اول ماجرا است. خواستم میگم اول بدبختی دیدم، خب کلمه خوبی نیست و صحیح هم نیست، گفتم اول ماجرا است، بدبختی دیگه نگفتم، ولی واقعش اینه که یه گرفتاری هایی ایجاد میکنه که بعضی ها بهش میگم بدبختی. این دینه، من دوست دارم از دور یه آدم دیندار رو مردم میبینن بگیرن این دیگه رفت تو انعطاف پذیری، این آخر انعطاف پذیری، ولی خدا نابودش میکنه. این آدم دینداره، حزب اللهیه، آه آه آه، این دیگه مثلا یه نمونهش هجرته. هر کسی دیندار میشد آقا دین قبلیشو گذاشت کنار، شرایط قبلی که پیامبر نداشت گذاشت کنار، دین جدید و دیندار شد، اساساً پیامبری تو هم پذیرفت، خب خیلی ممنون یا رسول الله، ما آمادیم، فرمان بده یک سلسله فرامین جدیدم لابد هست، چشم، اونا هم اجرا میکنیم. یه دفعه یه امر اضافه اومد، چی؟ هجرت باید بکنی. هر کی به دین رسول خدا مؤمن شد بعد بابا دیگه این تغییر خیلی واقعا زوره ها، حالا من خونمو چرا ول کنم، اینجا مسلمانم دیگه، نشستم دیگه، نه، زندگی، زن و بچه، خانه، شغل، زمین کشاورزی، ولکم بیا. پیامبر اکرم خیلی تغییر از مردم خواست و عظمت شخصیت پیغمبر بود که تحت تاثیر افراد قرار می گرفتن و این تغییرات رو میپذیرفتن. آفرین بابا، آفرین، چه کار بزرگی کرد پیغمبر. الان ما نسبت به رسول خدا همون جریان بعثت معلوم نیست آدمای پا به کاری باشیم. آقا شما که پیغمبر اکرم به اضافه 12 امام پذیرفتی، به اضافه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برای مقام ایشون قداست قائلی، خب حاضری مثل شرایط مردم دوران بعثت بعد از هجرت که ازشون هجرت میخواست هجرت بکنی؟
یا رسول الله سخت احتیاط کن میخوای به ما دستور بدی، یه وقتی ما بالا پایین شدیم. حالا شما به این زمان ظهور، بعد از ظهور حضرت، یه دفعه حضرت به ما مأموریت بده. آقا آدم نقشه داره برای خونه زندگیش، خانوم بچه ها را نیومدن چی میشه؟ بچه هم گله من شد چی؟ گوه اصلا من نمیخوام این وضعیت رو، تو بابا چرا داری میری؟ دین اینه. ابلیس گفت خدایا من جای این سجده به حضرت آدم 4000 سال نماز برات میخونم، 6000 سال هم عبادت کرد. رسول خداوند متعال به ایشون چی فرمودن؟ فرمودن انی احب ان اطاع حیث ارید لا حیث ترید. عجب روایت قدسیه این. من دوست دارم اطاعت کنی منو اونجوری که من میخوام، نه اونجوری که تو میخوای. تو حالا سلیقه میذاری برای عبادت، من برای این صرف من روش بدی. دین میاد آدم رو تو موقعیت‌های مختلف امتحان میکنه. تربیت دینی نشده اون کسی که توی یه موقعیت دینی قرار میگیره دیگه نمیتونه در بیاد از توش بیرون. قسمت اول بحث انتظار تغییر، یکی از فلسفه های بعثت، یکی از اتفاقهای بزرگی است که در بعثت افتاد و این اتفاق در همه زمانها برای دینداران جاریه. این حرف اول. حرف دوم چی بود؟ دلیل این ماجرا چیه؟ حداقل 3 دلیل داره. یکی مکر انسان، یکی راحت طلبی، یکی بالاخره غرور آدم دیگه. بالاخره آدم یه دماغی گنده میکنه توی وضعیتی که قرار میگیره و هر بار هی منو تغییر میدی، من بگم چشم که خدای خیلی کوچولو میشم برات، بنا بوده خیلی بزرگ بشی برای خدا، شاخ شدی برای خدا. خب اینا راه کوچیک شدن، کوچیکی کردن دیگه. خدایا فقط به ما سخت نگیر. قسمت سوم و عرضم تمام. این تسلب بدترین نوعش چیه دوستان من؟ و سخت‌ترین نوعش چیه؟ تسلب راحت‌ترینش و عادی‌ترین و رایج‌ترینش، متسلب و متحجر و سنگ شدن و تغییر نپذیرفتن، عادت رفتاریه. من یه تیک رفتاری چندید میگن فارسی رو پاس بده، میجای تیک چی بگیم؟ همون تیک رفتاری. مثلا یه عادتی کرده به یه عکس العمل، به یک رفلکس خواستم بگم، اونم بازم فارسی رو پاس نمیداریم، بالاخره همون عادت کرده به یک نوع رفتار خاص. خب بعد اینو سختش تغییر بده. ترک العاده کل معجز. ترک عادت مانند معجزه است. میگن ترک عادت مریض میکنه آدمو، ترک عادت موجب مرض است. این راحت ترینش. سخت ترین و بدترینش کجاست دوستان من، سروران من؟ سخت ترینش تکان دادن علاقه هاست. علاقه‌مو من باید تغییر بدم. من همینجا دوباره یه دعا کنم برای خودم، برای شما، یه اهمیت داره براتون. اگه سقفتون بالاتر، یعنی سقف پروازیتون بالاتر از این حرفای ما بچه‌هاست که حالا برای ما آمین بگید لااقل. خدایا ما رو علاقه‌مند به چیزی که بعداً بخوای ازمون بگیری قرار نده، کلاً از اول. خب بگو خدایا ما اگر علاقه منده به چیزی بودیم، خواستی این علاقه ما رو تغییر بدی، قدرت تغییر بده. ببین خیلی اون سخته. اصلا من به همین دلیل دعا نکردم برای اون از اول. تو روایت هم داریم میفرماد من مؤمن رو نمیذارم از اول یه جایی بره که برگشتنش سخت باشه. مثلا دیدی بعضی ها منحرف میشن، میگه من از اولم دل نداده بودم به این، راحت بودی، خدا نگرت داشته بود، دل داده بودی، بعد این منحرف شده، تو هم باش میرفتی تو دره. و خیلی ها اینجوری شده. خدا دل مؤمن رو نگه میداره. خب سخت ترینش امام صادق علیه السلام میفرماید اگه شنیدی یه کوهی جابجا شده باور کن، اگه شنیدی یه دلی جابجا شده باور نکن. خب اینا نکاتی است که باید آدم بهش توجه کنه. ولی بدترین نوع تسلب، سخت‌ترین نوع تسلب، تسلب قلبیه. ولی این چرا بدترین نوع نیست؟ طبیعیه که عزیزم نتونی به این سادگی علاقاتو تغییر بدی، خودم باید راه میاد، درسته؟ خودم رحم میکنه، کلی ثواب میده، صبر میکنه تا تو تغییر بدی. اما بدترین نوع تسلب که خیلی بدبخت میکنه انسان رو، تسلب فکریه. تسلبی که تو ذهن انسان پدید میاد، یه برداشتی داشته، حاضر نیست اینو عوض کنه، حاضر نیست در موردش فکر کنه. آقا شاید اشتباه میکردی، شاید برداشت درست نبوده، شاید اطلاعاتت دقیق نبوده. بله، این تسلب‌های فکری یه وضعیت خاصی رو برای انسان پدید میارن. من گاهی از اوقات بعضی از حرفا رو از قرآن، حالا ما طلبه ایمیه، کارمون اینه که قرآن بخونیم برای مردم منتقل کنیم، ما که آدم نشدیم، بگیم حداقل این آدم حسابیا بهره ببرن از این بالاخره انتقال معارف دین. همچین شغل قشنگه، انشالله خودمون هم آدم بشیم. ولی بالاخره انتقال دادن معارف که چیز بدی نیست، چیز خوبیه. بعضی وقتا از آیات قرآن یه مطالبی رو به بعضی از مؤمنین میگیم، نمیتونه بپذیره. میگم والا به خدا آیه از من تقصیر ندارم. میگه نه آخه نمیشه. صریحاً من چند بار اینو شنیده باشم خوبه، 70 سال ما این حرفا رو نشنیدیم. حالا بشنو، حالا اشکال نداره، اما 70 سال یه دفعه نه نمیشه. من نشنیدم پس نمیشه. دعوا مرافع، اصلا نمیتونه بپذیره. بابا احتمال بده لااقل. ما یک آیهی در قرآن رو، یه آیه در قرآن رو یه شب ماه رمضونی برای دوستان خوندیم، گفتیم دیگه سحر ماه رمضون و این محفل هم که خیلی معنویه و اینا، بذار این آیه قرآن رو بخونیم. میدونستم این آیه قرآن زیاد ظرفیت نداره شنیدنش برای بعضیا، ولی گفتم اینا دیگه بچه مذهبی و رمضانی و سحری و دیگه علوی و مهدوی و اینا، دیگه بعد بچه های روزه‌ای و اینا، یا آخرشه. آیه قرآنی که 11 مرتبه هم تکرار شده، حالا یه آیه ای نبوده که گوشه قرآن قایم شده باشه، اون لایه مثلا دو تا سوره پنهان شده باشه، معمولا کسی نمیبینه. 11 مرتبه تکرار شده، 9 مرتبهش فکر کنم کنار هم دیگه هست در سوره شعرا. اونم این که میفرماد فتقوا الله و اطیعونه، تقوای الهی رو پیشه کنید و از من اطاعت کنید. همونجا پای منبر گفت پیغمبر که نمیگه از من اطاعت کن حاج آقا، میگه از خدا اطاعت کن. گفتم والله اینجا گفته از خودم اطاعت کن. نه نمیشه آخه، ما رو منبر معمولا یه طرفه هم هست دیگه، حالا ما اشکالی نداره منبر دو طرفه بشه، خیلی خوبم هست، ولی به هر حال اونجا هی دو طرفش میکرد و خب مردم بهشون بر میخوره کسی بگه از من اطاعت کن. شاید شما ترجمه آیه، نه والا این آیه اطیعونه یعنی از من اطاعت کن. بعد بالاخره مقاومت میکرد، میگفت 70 سال ما نشنیم هم چیزی رو، من میشه پیغمبرها به خود دعوت کنن، به خدا دعوت میکنن. بابا اینم دستور خداست، ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، هر پیامبری را فرستادیم باید اطاعت بشه. زیر بار نمیرم. تا آخر سر مردم گفتن آقا شما وایسا، بعد از جلسه و بعد از جلسه نزدیک بود دیگه اون شب سحری هم ما نخوریم، چون سحر بود باید بعد از جلسه سحری میخوردیم. بالاخره میگفتش که من حالا باید بررسی کنم. سخت پذیرفتنش سخت نبود. خب این میتونستی، حالا موبایل اون زمان زیاد مثل که این اندروید و این فضاها شاید نبود، میتونی بخونی. این همه ترجمه، همه همینجوری ترجمه کردن، کسی مخالف ترجمه نکرده. خلاف ذهنیتش چیزی رو نمیپذیره. ذهنیت آدما رو تغییر دادن ببین سادگیه، مخصوصا آدمایی که دیندارن، مخصوصا حالا بیدین هم همینطور هنهای وقت فکر نکنید که آدم های بیدین متسلب نیستن. اوه آدم های بیدینی که متسلبن آدم نمیتونه دین رو براشون تعریف کنه. بابا ذهنیت درباره دین خرابه، بذار درستش کنیم، دین این نیست. نه آقا، همه میگن دین اینه، همه بی خود میکنن، اصلا همه هم نمیگن. شما ذهنیتت اینجوری شده، نمیدونم از کجا. دین به خدا این نیست، گوش نمیده، اصلا حاضر نیست فکر کنه درباره حرف خودشه. وقت شما فکر نکنید متحجر مال آدمای دین داره. اوه 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 آدمای بی دین اتفاقا تحجر تو اونا خیلی بیشتره، تسلب، اصلا حاضر نیست فکر کنه. بهش میگی آقا دموکراسی چه گلی به سر عالم زده؟ دموکراسی؟ تو با دموکراسی مخالفی؟ اصلا در مورد اون که فکر نمیکنه، فقط تو رو میخواد اعدام کنه. آقا خیلی از اندیشمندا گفتن دموکراسی آسیب هایی داره. چه آسیبی داره؟ همه باید دعوا، یقه میگیره، میخواد کفگرگی بزنه. بهش میگی آقا احزاب این آثار شومو دارن. احزاب؟ نباید تو مطلق بزنی. آقا والا ما که تو عالم هرچی حزب دیدیم صهیونیستی معمولا هست و دارن اداره میکنن کشورهای غربی، و تجربه بهتری ما ندیدیم. این چه سازوکاریه که هیچ ملتی رو نجات نداد؟ نه شما حاضر نیست بشنوه، بدیهیات اولیشه. این زشترین و بدترین نوع تسلب و تحجره، تحجر فکری. حالا دیگه من نمیخوام مثال هایی رو بزنم که همینجا الان چند تا دعوا را بندازم. میدونید از این مثال ها ما داریم که بزنیم، بعد بهانه هم میارن و موقع دفاع از اونها بهانه های عجیب غریب میارن که من مثلا بعضی از احادیث هستن مشهور، خیلی هم تکرار میکنن و یه بار یواش میگیم این حدیث سندش معتبر نیست. میزنه قشنگ رسمن، میاد میزنه. دوستان من، ما باید آمادگی اینو داشته باشیم گاهی ممکنه اشتباه بکنیم، گاهی ممکنه یه ذهنیتی رو باید تغییر بدیم، گاهی باید یه علاقه رو تغییر بدیم یا از یک علاقه صرف نظر کنیم. علاقه بده یا خوبه باید قربانی کنیم دیگه. حضرت ابراهیم علیه السلام از این آقا خوب، مهربان، چی بگم، عبد خوب خدا، از ایشون بله سر اسماعیلیتو ببر، خدایا رحم کن. ایشون مگه 10 تا پسر داره؟ حالا این یه دونه رو با 1000 تا گرفتاری، این پسرم خانومش پسردار نمیشد، بعد دیگه با کنیزی ازدواج کرد، حالا یه پسر بهش داد، بعدم با این پسر اصلا نتونست باش زندگی کنه، اینا رو گذاشت مکه، خودش رفت بیت المقدس، حالا دستوراتی که خدا داد. فراغ این پسر، حالا هر چند وقتی بار میاد پسرشو میبینه و میره، از دلشو برده این پسر. بعد خود اون پسر چه پسر گلی، حضرت اسماعیل اصلا خودش یه پارچه پیغمبر. شما اینو دلتو ببر، مگه بد بود این؟ مگه دوست داشتن حضرت اسماعیل گناهه؟ دین یعنی برنامه تغییر. الله اکبر از این دین. آخرین تغییر چیه؟ از این دنیا ببرمت. بعد میگه قشنگ تسلیم باش، جون ندی. یا قشنگ اصلا جون ندی یعنی جون کندن، مقاومت بکنی در مقابل خدا. آخرین تغییر. زندگی ما با یه تغییر شروع میشه، از محضر مادر به این دنیا میایم، با یه تغییر دیگه تموم میشه، از این دنیا باید بریم یه جای دیگه. اصلا آمادگی برای این تغییر یکی از آدابش و تمریناش وصیت نامه نوشتنه. شروع کن وصیت نامه بنویس ببین چی میشه. حتی وصیت نامه نوشتن عمر رو طولانی میکنه، انشالله عمرتون طولانی با برکت با عزت. شروع که میکنی اصلا میری توی حس یه تغییر، یعنی واقعا من این دنیا رو ترک میکنم. بعد میفرماد چقدر باید یاد مرگ بکنی، چقدر توصیه میکنه یک تغییر بزرگ رو بپذیری. هر کجای دین رو نگاه بکنی، به هر بعدی از ابعاد انسان که نگاه بکنی، یک آمادگی برای تغییر، یک بهانه آوردن نفس برای تغییر نکردن توش هست. از نظر اجتماعی به آستانه ظهور که برسیم، آماده باشید برای یه تغییرات بسیار مهم. یه دفعه اونجا بعضی‌ها جلوی امام زمان ارواح الله الفدا هم مقاومت میکنن. بریم محضر امیرالمومنین علی علیه السلام. ابو موسی اشعری طوری مردم رو عادت داده بود به قرآن خوندن بدون قال رسول الله شنیدن در کوفه. اینا وقتی با علی ابن ابی طالب مواجه شدن، احساس کردن با یه مرام تازه مواجه شدن، آمادگی برای تغییر رو نداشتن. یکی از دلایل قتل امیرالمؤمنین که عزمش رو کرده بودن خوارج این بود که تو مانند خلیفه دوم نیستی، حالا دلیل بیار. این دیگه نمیپذیره، اون به اون وضعیت خو کرده. وقت تعریف دین چی میشه؟ چقدر شیک، آدم رو همیشه برای وضعیت جدید آماده بکنه. وقت فداشون بشن میرید خدمت اهل بیت میرسید، میبینید آقا یه آمادگی عجیب غریب برای قرار گرفتن تو هر شرایطی متناسب با اون شرایط عمل کردن. اصلا نمیمونن تو گذشته. بنده یه روزه خونم، 30-40 سال روزه شنیدم و خوندم. خب میخوام به شما بگم این روزه که معمولا کسی نمیخونه براش گریه بکنه، یکی از عجیب ترین داستانهای تاریخ بشر در آمادگی برای پذیرفتن تغییر تو موقعیت‌های جدید هست. داستان حضرت امام سجاد علیه السلام، خود ایشون اسیری کشیده از کجا تا کجا، از کربلا تا کوفه و شام، با اون شرایط وحشتناک سخت در تلخترین اردوی عالم شرکت کرده، در بدترین شرایط. بعدشون حدود 30 سال پیاده میره حج، تو مسیر حج به کاروانیان شروع میکنه خدمت کردن. اصلا انگار نه انگار ایشون امامه. آ شما کاروان تو رفتی، آ شما سختی تو کشیدی، آقا دیگه اینا باید به تو خدمت کنن. چی بگه آدم؟ به حدی که کاروانیان بعضی وقتا نمیفهمیدن، داد میزنن پیرمرد مگه نگفتم اون آبو بیار؟ بعد بعضیا که میشناختن میگفتن داد نزن، این پسر پیغمبره، خادم نیست، غلام نیست. امام سجاد، اصلا تو در نظر نمیگیری گذشته رو بمونی تو گذشته؟ نمونده تو گذشته. الان حج پیاده ثوابش بهتره خدمت کردن به اینا. آقا یه ذره تو گذشته بمون، تو افتخاراتت بمون لااقل. آرامش حضرت زینب رو آدم نگاه میکنه، زینب مگه عادت داره به خاک نشینی؟ به این بی‌حرمتی ها؟ بعد تو اون مسیر اسارت این آرامش این آدم به هم نمی‌ریزه، انگار از اول زندگی عشایری داشته. شما نگاه کنید به دوران اسارت از زینب، شما یه ذره خم به ابرو نمیاری تو شرایط جدید قرار میگیری. نه دیگه الان اینجوری. تو همین کوفه پدر شما خلیفه مسلمین بود، تو همین کوفه بعد شما رو به عنوان اسیر جنگی آوردن، بعد با اون آرامش سخن نمی کنی، جواب عبید الله رو میده، انگار تو خونه خودشون نشستن یه خبر مثلا خاصی رو براشون آوردن. ما رأیتو الا جمیلا، همه میگن خطبه یا آتشین، بیشتر از آتشین بودن خطبه های حضرت زینب من به شما بگم، دو خطبه داره، یکی در مجلس عبیدالله ملعون، یکی در مجلس یزید ملعون. تو این خطبه ها شما آرامش میبینی، اینقدر آدم خودشو تطبیق میده به شرایط جدید. زینبم گریه نکن دیگه، گریه نکرده. آقا طبیعیه، دل نمیتونه ببره از حسین، نه تکلیف اینه که گریه نکن. بی صبری کردن ها گاهی مال چیه؟ مال که آدم نمیخواد خودشو تغییر بده. بالاترین تغییر رو خانواده پیغمبر پذیرفتن، اون جایی که 18 سالگی مادرشون فاطمه زهرا سلام الله علیها رو از دست دادن. این مصیبت ها چقدر این اولیاء خدا انعطاف پذیر بودن در مقابل بلایای الهی. یه وجه این انعطاف پذیری صبر میشه دیگه. دیگه ما الان توی همچی شرایطی هستیم. من همیشه دعا میکنم برای خودم که ضعیفترم، برای شما، برای همه برای هم دعا کنیم. هی میبینم یه روز حداقل یک سال خدا شرایط این انقلاب ما رو ثابت نگه نداشته، هی تغییر، از این تغییر میری تو اون تغییر، از اون تغییر میری تو این تغییر. حالا تو تغییر جدید باید عملیات کنی، حالا این تغییر پیدا میشه باید تو این شرایط عملیات بکنی. اگه دیدید یه نفر 10 بار تو این 40 سال شغلش رو عوض کرده تعجب نکنید. آدم انعطاف پذیری بوده، تکلیف خدا رو تشخیص داده، شغلش رو عوض کرده. شاید، حالا من نمیگم همه باید شغلشون رو عوض کنن، ولی آدم متسلب نباشه گاهی یه پیامایی بهش میرسه. من الان تو شرایط جدید قرار گرفتم، خدا الان تو این شرایط اینو هم. من چه نقشه‌ای داشتم، خدا الان چه طرحی برای من ریخته. خدای به ما سهل بگیر. دینداری گرفتن یک سلسله آیین نامه ها و مقررات ثابت و عمل کردن مداوم همون مقررات رو تا آخر عمر نیست، آمادگی برای تغییره. یه وقتی ماشین آخری مدل بهت میدن، یه وقت اونو میگیرن یه فرغون میدن، میگه آقا خدا من آیین نامه فرغون بلد نیستم، یه یاد میگیری برو. بالاخره فرغون هم حتما یه آیین‌نامه‌ای داره دیگه. انشاءالله خداوند متعال ما رو نگه داره در شرایطی که بتونیم هر لحظه انعطاف پذیری داشته باشیم در مقابل پروردگار عالم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.